یه تنبیه بکنیم. ما هدفمون این هست که ما یه کشور پیشرفته‌ای هستیم با مردم خیلی خوب متعالی و با فرهنگ و قبول داریم که مادیانمون به مملکتشون اعتقاد دارن، علاقه دارن، میدونن در شرایط تحریم، در شرایط مشکلاتی که هست، مالیاتی که از ابزارهایی که میتونه در جهت حمایت از دولت و نظام جمهوری اسلامی مؤثر باشه، و خدا رو شکر میتونم به یقین بگم بیش از 70-80% از مادیان ما با همین اعتقاد مالیات پرداخت میکنن و ما خدمتگزار این مادیان محترم هستیم و خواهیم.
متشکرم آقای.
اما در کنار این قضیه هم به هر حال اون بخش کوچک هم که اقدام به فرار مالیاتی میکنن و ممکنه حتی اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کنن، ما لازمه که از ابزار و وسایل قانونی و به هر حال مقرراتی که موجود هست در مقابل این اشخاص ایستادگی کنیم. این هم در راستای حمایت از اون 70-80% هست که
البته مردم نقطه نظرات متفاوتشون، سوالات مختلفی هم مطرح کردن که متاسفانه حالا وقت ما دیگه بیشتر اجازه نمیده که بپرسیم اونها رو. خیلی متشکریم و خداحافظ.
منم تشکر میکنم از جناب عالی. خداحافظ.
خب با آقای امرالله عابدی مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی صحبت کردیم در خصوص دو موضوع، اقداماتی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی قرار صورت بگیره و همینطور طرح گرفتن مالیات برای دارندگان بیش از یک خودرو که مطرح شده اما اونطور که گفتن هنوز نهایی نشده. همراه ما هستید در برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. شماره سامانه پیامکی ما 30367. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید و اگر سوالی هم درباره موضوعات و محور گفتگوها دارید حتما بهمون بگید. 30367. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. وزیر اقتصاد گفته که باید از کوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و کالا جلوگیری بکنیم. ایشون گفتن که طی یک سال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کنیم و از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز و طلا و کالا جلوگیری بکنیم. خب آقای محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد داره همراهمون هستن، بهمون بگن که چجوری میخواد این اتفاق بیفته. آقای دهقان سلام.
سلام علیکم. منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام دارم.
سلامت باشین. خب این اتفاقی که وزارت اقتصاد روش تمرکز داشته چجوری میخواد صورت بگیره؟ چجوری میخوایم نقدینگی رو از اینکه به سمت بازارهای طلا و ارز کالا برن ازش جلوگیری بکنیم و اگه به این سمت نرن کجا برن؟
ببینین این چیزی که آقای وزیر صحبت کردن یک فرایند مستمره که همین الان هم در حال اجراست. نقدینگی اگر وارد بازارهایی مثل ارز و طلا بشه، هر چقدر که نقدینگی وارد این بازارها بشه، هر چقدر گردش داشته باشه، خرید فروش بشه، نه تنها کوچکترین آثار مثبتی برای اقتصاد نداره، بلکه تبعات منفی تورمی هم در پی داره. بنابراین تلاش سیاستگزار اقتصادی تو این زمینه هست که نقدینگی وارد چنین بازارهایی نشه. خب در مثلا یک سال گذشته بازار سرمایه موای خوبی بوده برای جذب نقدینگی، افراد اونجا مشغول شدن، بانک ها به طور معمول و مستمر همیشه سپرده های مردمی رو جمع‌آوری میکنن، در حوزه های مختلف سرمایه گذاری میکنن، تسهیلات پرداخت میکنن، بازار ارز کنترل و مدیریت خوبی توسط بانک مرکزی انجام شده، از نوسانات زیاد جلوگیری شده. همزمان ابزارهای مالیاتی که آقای وزیر فرمودن در مورد بازگشت ارز صادرکننده ها استفاده شده و این باعث شده که ارزای خوبی به این بازار انجام بشه. اون اتفاقاتی که در سال 97 افتاد دیگه در سال 98 شاهدش نباشیم. در بحث طلا، بحث مالیات بر عایدی خرید پیش خریدهای سکه مطرح شد که خب این مقدار بازار تثبیت کرد و اینها به طور مستمر هم به کار گرفته شده و هم به کار خواهد گرفته شد. ابزارهای مختلف سیاست گذاری و نقدینگی به سمت درست که همون تولید و سرمایه گذاری در کشور هست هدایت
شد. بله، ظاهرا آقای وزیر اقتصاد آقای دشپسند خیلی تاکید داشتن روی اینکه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی بعد جلوگیری از این موضوع استفاده بشه. این
شاید عرض میکنم خدمت شما در جلسه امروز که جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود،
بله،
چون خواستن روی یکی از در واقع موضوعاتی که مربوط به وزارت اقتصاد هست توضیحاتی را به فعالین بخش خصوصی بدن، چون که در خود فضای رسانه‌ای و بحثایی که میشد بعضا این شایعه ایجاد شده بود که دولت قصد داره با افزایش دادن مالیات ها تسریع بودجه خودش را تامین بکنه.
بله،
این توضیحات در این راستا بود که آقای خودش مثلا فرمودن که ما به هیچ وجه همچین برنامه‌ای نداریم. اون چیزی که راجع به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گفته میشه عمدتاً از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی، بخشایی که مالیات پرداخت نمی‌کنن اونها مد نظره و به هیچ وجه هدف ما نیست که تولید کننده تحت فشار مالیاتی بیشتری قرار بگیره.
بله، حالا اگر اگر مردم نقدینگیشون قرار باشه به سمت بازارهای طلا و ارز و کالاهای دیگه نبرن چیکار بکنن؟
خدمت شما عرض کردم، خب سرمایه گذار مردم، سرمایه هاشون ها یه تعدادی از مردم خودشون کسب و کاری دارن.
آره خب اون که تولید کننده است که هیچی،
خیلی بزرگ.
حالا بگذاریم از مشکلاتی که تولید کننده ها باش مواجه هستن. بله،
از میکنم تا کسب و کارهای خیلی کوچی، خب اونا معمولا سرمایه هاشون در کسب و کار خودشون استفاده میکنن. در از دیگه از افراد که خودشون کسب و کاری ندارن و پس اندازایی دارن، برای کسانی که مایل نیستن ریسک بپذیرن و در واقع با نوسانات زیادی روبرو بشن، سپرده گذاری در بانک ها بهترین گزینه هست. با این در واقع میتونن یک سود مشخص یا ماهانه دریافت بکنن.
بله،
کسانی که مایل باشن ریسک بیشتری بپذیرن و آگاهی و اطلاعات دارن، دانش دارن، میتونن تحلیل کنن، میتونن اونا به بازار سرمایه در واقع استفاده بکنن، از اون کانال سرمایه خودشون رو به کار بندازن. در هر کدوم از این دو تا کانال برن، منجر به تامین مالی برای کل اقتصاد و تولید خواهد.
البته اگر تو بانک بذارن که خودش باز سودی که بانک میاره خودش افزایش نقدینگی ایجاد میکنه، افزایش نقدینگی که به هر حال شاید آسیب زننده هم باشه. الان که شما تشویق میکنید به اینکه مردم برن بخشیشون بذارن توی بانک، تحلیل
نه این درست نیست که گفته بشه سودی که بانک ها پرداخت میکنن افزایش نقدینگی اتفاق میفته.
یعنی شما قبول ندارید سودی که به سپرده تعلق میگیره خودش خلق پوله؟ اساس نقدینگیه؟
خدمت رو عرض میکنم، شاید این باید حتما توضیح داده بشه.
بله، بفهم.
بله، بانک ها دو تا کار انجام میدن، یکی خلق پوله، یکی هضم پوله، حذف کردن پوله. وقتی که بانک سود پرداخت میکنه به سپرده یا تسهیلات پرداخت میکنه به یک نفر، این میشه خلق پول. ولی وقتی که اون تسهیلات رو پس میگیره، قسطای اون تسهیلات رو میگیره، با سودش پس میگیره، اینم میشه هضم.
نه بحث تحصیلاتو ندارم، بحث بله، سپرده و سودی که تعلق
داره. مثلا سودی که به سپرده ها پرداخت میشه خلق پوله، سودی که از تحصیلات گرفته میشه هضم پوله.
خب یعنی میگید اینا جبران میکنن
داشته باشن؟ وقتی میتونن تعادل داشته باشن فعالیت بانکداری منجر به
خب تعادل دارن. الان در حال تعادل داره.
اتفاقی که افتاده که در سنوات گذشته این باعث شده و این الان این شکل گفته میشه که بانکداری باعث خلق پول، این اشتباه است. ولی چون تعادل وجود نداشته، این هضم پول در واقع به خوبی اتفاق نیفتاده، تسهیلات موفق شده نتونستن قسطشون رو بدن، باعث افزایش خلق پول از طریق اضافه برداشت از بانک ها شده که خوشبختانه این توی چند ماه گذشته روندش برعکس بوده و بانک ها تونستن بخشی از بدهیشون رو بانک مرکزی کاهش بدن و روندش رو به تعادل
انداختن. بسیار خوب، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا حافظ.
صحبت‌های آقای محمد علی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی رو شنیدید. خب خیلی ممنونیم از ارسال پیامک‌هاتون. شماره سامانه پیامکیمون 3036-37. خواهش میکنم که نقطه نظرت خودتون رو و احیانا اگر سوالی دارید حتما با همون در میون بگذارید. تا پایان برنامه این امکان براتون وجود داره. یکی از شنوندگان نوشتن که بهتر نیست که به جای هدایت جریان نقدینگی به سمت طلا و ارز، نقدینگی رو به سمت اهدافی که مورد نظر در واقع دولت هست هدایت بکنیم. سیب ساعت 12:46 معتقدن که آقای دهقان هر جایی که گفتن پول بذارید جایی هن که برشکستن. البته اینجوری هم نیست. و ما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. باز هم بر میگردیم به پیامک‌های شما. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که مراقب دارایی‌هاتون باشید، دلار به زیر 14,000 تومان بر میگرده. درباره این موضوع با آقای سید بهادین حسینی هاشمی از کارشناسان پولی بانکی صحبت میکنیم. آقای حسینی سلام.
سلام دکتر خانم حسینی، سلام شنوندگان محترم.
سلامت باشین. خب تایید میکنید حرف آقای همتی رو؟
البته به هر حال با توجه به اطلاعات و پشتوانه ارزی که آقای دکتر همتی سراغ دارند که ما برخی از اطلاعاتش خبر هستیم، احتمال این که درست باشه وجود داره. و
آقای حسینی عزیز صداتون رو به سختی میشنویم، اگه براتون امکان داره قدر بلندتر صحبت کنیم ببینیم بهتر میشه یا نه.
بله حتما.
بله خوب شد.
از من بزرگ شما اطلاعاتی رو که ما از مجموعه درآمدهای ارزی از بازار ارز، از ارز و تقاضای ارز داریم یه مقداری به اصطلاح، اگرچه خب ما هیچ کارشناسی توصیه نمی‌کنه که مردم در با ارز و به عنوان یک کسب و کار سراغ به اصطلاح به کار بگیرن، برن به سراغش و خرید فروش ارز و برای خودشون یک سرمایه گذاری تلقی بکنن. اینو هیچ که تایید نمی‌کنه چون نوسان زیادی داره. به هر حال دولت میتونه در بازار دخالت بکنه، بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازیگر این بازار هست، منابع ارزی زیادی داره، صادرات ارزی بخش پتروشیمی و صادرات غیر نفتیمون قابل توجه، اینها همه میتونه تاثیر در بازار بذاره. ولی اگه بخوایم با صراحت بگیم که قیمت ارز به ویژه در این ماهای پایانی سال که تقاضای به اصطلاح بیشتری براش هست، تقاضای فصلی براش هست، بخش مسافرت ها هست، بخش هزینه‌های تحصیل هست، تورهای مسافرتی، این باورش رو ضعیف میکنه که به زودی بشه قیمت ارز کاهش پیدا کنه. البته ظرف این مدت یکی دو سه ماه در حدود تقریبا میشه گفت 2,000 تومان ارز افزایش پیدا کرد و تا حالا هم بانک مرکزی موفق نشد که اونو برگردونه به کانال 11,000 تومان و الان داره از کانال 14 هم رد میکنه. خب یه مقداری به توسعهشون از نظر اصول کسب و کار درسته، از طرف دیگه هم اونایی که به هر حال چون نیاز ارزی در آینده دارن، وقتی ارز قیمتش آهنگ رشد پیدا میکنه، اونها برای اینکه بتونن نیازهای ارزی آیندهشون رو ذخیره بکنن یا خریدهایی که ارز بری داره در آینده بخوان انجام بدن تصریح میکنن، درش اینه که یک مقداری تقاضاهای هیجانی و تقاضاهای کاذب هم ممکنه ایجاد بشه که بخشیش خوب قابل قبوله، بخشیش هم میتونه به اصطلاح هیجانی باشه. ولی در مجموع احتمال خیلی زیادی نیست که نقه ارز رو در این مقطع سال بشه خیلی کاهش داره.
به نظر میسه آقای همتی مقداری معتقد هستن که وضعیت الان ناشی از فضاسازی تصمیمات اجلاس پاریس هست در رابطه با FATF، عرض میکنم گروه ویژه اقدام مالی. چقدر این رو شما محتمل میدونید؟
البته اونم بی تأثیر نیست، قطعا تصمیمات بین المللی بر روی به اصطلاح مبادلات و معاملات ارزی کشور تأثیر داره، ولی آنچه مسلمه عامل اصلی نیست، به دلیل اینکه ما این افزایش نرخ ارز تقریبا الان دو سه ماهی هست که صورت گرفته و داره به سمت جلو میره و خبرای تقریبا امیدوار کننده ای هست که توی این اجلاس FATF هم محرومیت ایران و به اصطلاح اخراج ایران از این کنوانسیون رو ممکنه به تصویب نرسه، باز یه مهلت 4 ماهی به ایران بدن. اگرچه تأثیر داره، ولی آنچه که این بازار رو منتعیب کرده نوسان در عرضه و تقاضای ارز هست، تقاضا برای ارز بیشتره و عرضه ارز منابع ارزی ما خود به هر حال خود دولت و همه مسئولین از سختی صادرات نفتی، از سختی کالاهای استرا پتروشیمی و ورود ارز به کشور و مشکلاتی که وجود داره، خب این هست. اگرچه کشور ما کشور قدرتمندیه، اگرچه کشور وسیعی هست، اگرچه تجربیاتی بسیار خوبی در صادرات غیر نفتی و حتی صادرات نفتی، میانات گازی و نفتی داره، ولی به هر حال شرایط سخت‌تر هست، ریسک کشور بالاتر رفته، هزینه نقل و انتقال ارزی بیشتر شده و اینا همه تاثیر میذاره بر روی نرخ ارز. آقای دکتر همتی قبلا خیلی کمتر به اصطلاح صحبت میکردن، کمتر به اصطلاح سعی میکردن در بازار رو با گفتمان مدیریت بکنن، ولی این اواخر یه مقداری بیشتر دارن به اصطلاح حضور دارن در بازار و برای مردم صحبت میکنن. همین خودش یک مقداری استرس و نگرانی ها رو بیشتر میکنه.
همینطور. خیلی متشکرم آقای حسینی.
استفاده میکنم.
خداحافظ شما. خب هشدار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه مراقب دارایی ها باشید و این وعده که دلار به زیر 14000 تومان برمیگرده بهانه صحبت ما با آقای سید بهایی‌الدین حسینی هاشمی بود از کارشناس پولی بانک. خیلی ممنونیم از همراهیتون. 30637 شماره سامانه پیمکی ما هست. خب 0391-5660 نوشتن که آقای همتی در مورد 11000 تومان قیمت ارز هم همین صحبت رو کردن قبل. بریم همراه بشیم با آقای کشتیارای ببینیم بازار سکه و طلا چه خبره. آقای کشتیارای سلام بر شما، خوش اومدید.
خیلی متشکرم خانم آسی دخمرم، سلام و شب بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم با آخرین گزارشم. خب امروز آخرین نرخ قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1592.20 دلار بوده. این آخرین رقمی است که امروز البته با نوساناتی هم همراه بود. قیمت هر اونس نقره 18.06 دلار و بر اساس آخرین معاملات بازار طلا و سکه در داخل کشور، قیمت سکه طرح قدیم 5,240,000 تومان، قیمت سکه طرح جدید 5,255,000 تومان، نیم سکه 2,750,000 تومان، روبه سکه 1,650,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 950,000 تومان امروز داد و ستد شده. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 17 ایار که مبنای قیمت هست 2,340,000 تومان، هر مثقال طلای 18 ایار 2,477,600 تومان، هر گرم طلای 18 ایار 540,200 تومان، یک گرم طلای 20 ایار 600,000 تومان، هر گرم طلای 21 ایار 630,300 تومان، هر گرم طلای 22 ایار 660,200 تومان و یک گرم طلای 24 ایار هم 720,300 تومان. البته آخرین معاملات بود در طول روز، ما امروز نوسان زیادی رو داشتیم با توجه به نوساناتی که روی قیمت ارز ایجاد شده بود. البته قیمت جهانی طلا هم با نوساناتی که داشت امروز بیشتر حالت افزایشی بود، به همین دلیل هم قیمت ها به نسبت دیروز کمی افزایش داشت.
بله. خیلی متشکرم آقای کشتیار، با تشکر می‌کنم. خدا خب خیلی ممنونیم، گزارش آقای کشتیارای رو شنیدیم از بازار سکه و طلا. بریم به سراغ پیامک‌های شما ببینیم چه تعدادشو میتونیم بخونیم. 0915-3538 برامون نوشتن که ژاپن و حالا کشورهای اروپایی برخیشون که نفت نداشتن با کمک اقتصاددانانشون و ظرفیت بانکداری بدون ربایی که داشتن کشورشون رو ساختن، اما ما برعکس عمل کردیم، ارز حاصل از نفت رو علیه تولید داخلی به کار بردیم و به این ترتیب تولید رو هم فلج کرد. خب 0101-6343 معتقدن که اگر سرمایه بره داخل بازار سکه و لوازم خانگی، تورم عجیب دیگه‌ای باز به راه میفته. صفر 121-91-09 در رابطه با طرح گرفتن مالیات از کسانی که تعداد بیشتر از یکی خودرو دارن برامون نوشته که آیا بازار انحصاری خودروی ما اصلا شباهتی به جهان داره که میخوان مثل بقیه دنیا مالیات بگیرن؟ صفر 115-14-33 پیشنهادی داشتن، گفتن که یه برنامه اختصاص بدیم به تاکسی های اینترنتی مثل اسنپ و تپسی و اینها که ظاهراً قیمت خیلی بالایی میگیرن و لازمی که مورد بررسی قرار بگیره کار کردشون. خب خیلی ممنونیم از همراهی و تعاملتون با برنامه خودتون روی خط اقتصاد و متشکرم از ارسال پیامکاتون. مثل همیشه بهمون اعتماد داشتید، درد و دل کردید، نقطه نظرت خودتون با ما در میون گذاشتید. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، خداحافظ.
سلام، قارچ غذای سلامتی 100% طبیعیه، ارزش غذایی بالایی داره. قارچ خوبه که مثل من یکتا باشه، از آزمایش‌های زیادی سر بلند بیرون اومده باشه، بسته‌بندی شده باشه و دارای نشانه استاندارد باشه. قارچ یکتا، غذای سلامتی، نامی تک نامی تک در سفره هر ایرانی.
به روزترین دستگاه‌های تولید نخ و نخ‌های بافندگی مخصوص فرش، گلیم فرش، جاجین و چله، دارای گواهی‌نامه‌های 14001، 18001 و 9001. ما به تار و پود اعتماد شما گره بستیم. شرکت روزی نخ بدیعی. تلفن کارخانه 031-422-90-430.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران، چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، شرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم، جشنواره فروش، از لبخندش جا نمونی، هم تخفیفه هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
شد پخته شد، خیلی پسندیده شد، سوز مایونز تبدیل باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد، این روغن تبدیل رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده،
سوزهای کشب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
ایدرینا، سبکی ایدئال در صنعت شیرالات. تنوع، کیفیت و زیبایی را با ایدرینا تجربه کنید. ایدرینا.
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان کابل‌های مخابراتی نوری و مسی در خاورمیانه. تولید کننده کابل‌های شبکه مطابق با استانداردهای جهانی، تولید کننده کابل زیردریایی و ساحلی، کابل‌های نوری FTTH، شبکه مشترکین، تجهیزات پسیو. 5 نوبت صادر کننده نمونه مثلی. تلفن دفتر فروش 021-48-459. STCC، نماد زیرساخت صنعت ICT ایران.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
Thank you.